آثار عدم تبدیل مسئله به آسیب اتفاقا مد هست. یعنی مد نه تنها یک مسئله نیست، بلکه یک محلل مسئله هست، یک حلال مسئله هست. زمانی که ما میخواهیم نظامهای معیارین جدیدی را بر اساس پویایی جامعه به مطلوبیت برسانیم، به هنجار برسانیم، برامون ارزش بشن در آینده و نظام معیارینی ما بشن، بهترین مسیر بر اساس نگرش‌ها و بینش جامعه شناختی مسیر حرکت در مد هست. البته ممکن است بسیاری از رفتارهایی هم که مد انجام میدهد کوتاه مدت و فناپذیر باشه، ولی اجازه یک تمرین و ریاضت را به جامعه میده تا جسارتی پیدا بکنه در ایجاد برخی از نظام‌های معیارین که ممکن هست در آینده ماندگار باشه. درسته فشن و مد خیلی خودش رو سریع نشون میده و حالت نما داره، به عبارت آماری ها مد دارد، این مد با اون مد یه مدار متفاوت هست، ولی خب فراوانش بیشتر میشه. اما در فرایند گذر زمان جامعه را قادر میسازد که در بسیاری از حوزه ها که اون نظام های مد مطرح شده هست ذهنهای بازتری داشته باشیم، به شرط ها و شروط ها که سکانداران و برنامه ریزان فرهنگی جامعه به این مد توجه داشته باشن، حساسیت به خرج بدن، پژوهش بکنن و در راستای کمک به این مدها و درونی کردن این مدها بر اساس فرایند توسعه درونزای جامعه بتوانن از این سرمایه ایجاد شده یه موقتی یا زودگذر استفاده دیرینه‌ای داشته باشن. ولذا اگر بخواهیم برگردیم پرسشتون را در سطح کنشگران هم یک تحلیل و بررسی بکنیم، حالا من توجهی که کردم توجه به ساختارها و ساحتهای کلی جامعه و مد بود. در سطح کنشگران پیشقراولان و پیشتازانی که نوآورتر هستن و تبایع نوآوری دارن قادرن الگوهای مد را بگیرن و در جامعه پخش بکنن. این پخش فضایی مد در جامعه و این الگویی که ایجاد میکنن و پخش میکنن در فضاهایی که زندگی میکنن، چه شهر چه شهرهای متوسط روستا، متعلق است به افرادی که جسارت بیشتری دارن، نوآورتر هستن، گاهن در قالب رهبران اون جامعه مطرح میشن، سلبریتی های اون جامعه مطرح میشن و این پیشروی و پیشتازی اونها در ایجاد این نظام معیارین جدید میتواند نشان از حیات، شادابی، سرزندگی و پویایی جامعه داشته باشه.
آقای دکتر، من اگر درست استنباط کرده باشم، شما منظورتون اینه که مقوله مد رو به عنوان یک پدیده اجتماعی باید به رسمیت شناخت؟
بله.
از بعد ساختاری اگه نگاه بکنیم، به تعبیر شما وجود مد، حالا بماند از این که ما میتونیم تقسیم بندی داشته باشیم که بله، با مصرفگرایی اینها قاطی نشه، بله، اینجور چیزها، ولی خود بله، نفس مد اینجوری که حضرت علی میگید یک جور نشان دهنده یا نشانگر یا نماد زنده بودن و پویا بودن یک جامعه است. و بعد از منظر کنشگران شما اشاره کردید که کسانی که نوگرا هستند، که تو برنامه قبلی هم خانم دکتر شعیبی هم به این موضوع اشاره کردن، آقای دکتر شریفی یزدی هم اشاره کردن که عمدتاً افرادی که برونگرا هستند، افرادی که نوآوری در زندگیشون دارن، دلشون میخواد سبکای جدید زندگی رو تجربه بکنند، جزء پیش قرابلا هستن به تعبیر شما. و بله، من باز یادم افتاد که تو حوزه حتی فناوری هم ابرت راجرز یه نظریه داره، اشاعه نوآوری، میگه اول که نوآوری وارد میشه اون گروه های پیش قرابل هستن که از اون نوآوری و اون کالاها استفاده میکنن و بقیه دنبال روی میکنن. خانم دکتر شعیبی هم که در استودیو حضور دارن و جامعه شناس هستن، میخوام ازشون خواهش بکنم که اگر صحبتی دارید با آقای دکتر مهاجری در باز کردن جنبه دیگه به موضوع، البته این وقت محدودی که داریم، یا اگر باز موردی هست که میخواید اضافه بکنید که ما خوشحال میشیم.
منم عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر. از صحبت آقای دکتر بسیار استفاده کردیم و دقیقا صحبتشون کاملا متین و درسته که واقعا پدیده حالا مد به عنوان یک پدیده اجتماعی باید در جامعه وجود داشته باشه. و ما هم گفتیم که نشان از پویایی یک جامعه، بحث مسئله اجتماعی مد مطرح میشه. ما آقای دکتر گفتیم که زمانی به عنوان فقط مسئله اجتماعی ما به مد نگاه میکنیم و مدگرایی و مصرفگرایی، که از اون حدی که حالا باید در جامعه به عنوان یک ارزش وجود داره فراتر میره و افراد احساس هویت خودشون رو فقط از کالاهای مصرفیشون میگیره. ما این بحث رو داشتیم که حالا کاملا با بحث شما موافق هستم که به عنوان یک پدیده اجتماعی باید در جامعه هم وجود داشته باشه.
خانم دکتر شریفی، خوشحالم که صدای سلامتی شما را میشنوم.
بعد از شما سلامت باشید.
آرزوی توفیق و قبول اطاعت دارم.
ممنون، مرسی همچنین شما.
ان همین هست. زمانی ما میتوانیم به مد به عنوان یک مسئله که منجر به آسیب هم میشه توجه کنیم که سکانداران و برنامه‌ریزان و مدیران فرهنگی و نظام اجتماعی کننده و فرهنگ پذیر جامعه ما توجه مؤمنانه و ایمانی به بحث مد نکنن، یعنی نپذیرن که مد موجب پویایی جامعه میشود. برگردم به غیر از مبانی بینشتی که در حوزه‌های جامعه شناسی، روانشناسی، اجتماعی در این حوزه وجود داره و ادبیات غنی دینی ما، به خصوص تمسک بجویم به این کلام مولالموحدین که جامعه راکت را به آب مانده تشبیه میکنه. کی جامعه راکت موتورش روشن میشه؟ یکی از اون موتورهایی که جامعه راکت را به پویایی وامی داره و موتورش رو برای حرکت روشن میکنه، آزمون کردن بسیاری از رفتارهای نوینی هست که البته باید با ساحت و ساختارهای توسعه‌ای و پیشرفتی جامعه هم هماهنگی داشته باشه، ولی این مسئولیت مسئولان و مدیران هست. وگرنه اگر این مد و چراغ مد روشن نشه، امکان شادابی و تراوت و پویایی از جامعه رخ بر میبنده که قابل دفاع نیست و با هیچ کدوم از ادبیات‌ها و معرفت‌های موجود در این حوزه همخوانی نداره، مگر اینکه از اول بایاس و قضاوت ارزشی داشته باشیم که مد یه چیز بدی خارجی هست و الی آخر، و تعامل ارتباطات و پویای فرهنگی را بر خودمون ببندیم که قطعاً یک جامعه پویایی چنین چیزی را نمیپذیره.
سپاسگزارم از لطف شما آقای دکتر مهاجری و باهاتون خداحافظی میکنم. اگر باز فکر میکنید نکته باقی مونده که گوش میکنید.
من جوای کریمی سپاسگزارم شما را، مهمان عزیز و همکاران، و برنامه شما را به خدا میسپارم.
سلامت باشید. زیر آسمان شهر و از رادیو فرهنگ گوش میکنید. در برنامه زیر آسمان شهر یک بخش خبری هم داریم که با اجرای سرکار خانم پورخاکی میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبای خوب برنامه زیر آسمان شهر، در خدمتون هستم با چند خبر کوتاه. خبر در خصوص زیست شبانه هستش که سبب بروز تحولات ویژه در شهرهای خاص میشه. زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیسه شورای شهر این خبر رو اعلام کردن و در واقع با اشاره به اینکه زیست شبانه حیات مدنی در شب به شمار میره، گفتن که این مسئله علاوه بر تعیین نیاز شهروندان، امنیت رو هم افزایش میده و گردش اقتصادی رو هم به همراه داره. تحولات ویژه در شهرها خودش رو نشون میده و در واقع امکان بهره برداری از ظرفیت‌های روزانه رو فراهم می‌سازه. کاهش نگران کننده 3 میلیونی جمعیت جوان در کشور. مدیر کل دفتر سرشماری و جمعیت مرکز آمار ایران گفته که جمعیت جوان کشور از 23 میلیون نفر به 20 میلیون نفر کاهش پیدا کرده. علی اکبر محسون افزود رشد جمعیت سالمندان کشور 3 برابر نرخ رشد جمعیت هستش. بر اساس آخرین سرشماری سال 95 که جمعیت کشور 80 میلیون نفر بود، با احتساب نرخ رشد جمعیت 1.24% جمعیت کنونی کشور 83 میلیون نفر برآورد میشه.
دقایق پایانی برنامه زیر آسمان شهر رو از رادیو فرهنگ گوش میکنید با موضوع مد، و در استودیوی ما هم خانم دکتر شعیبی استاد جامعه شناسی حضور دارند. برنامه هفته قبلمون هم راجع به مد بود، ولی میدونید که اینقدر جنبه‌های مختلف داره که شاید چند برنامه رو حتی میشد بهش اختصاص داد، اما ما در حد مقدوراتی برنامه رادیویی دیگه در این برنامه باید به یه نتیجه نهایی برسیم و بقیهش رو به شما شنوندگان و مخاطبان عزیز بسپاریم که خودتون باز مطالعه کنید و این موضوع رو با دوستانتون به بحث بگذارید و موضوعات و جنبه‌های مختلف اون رو به شما میسپاریم. خانم دکتر، چون وقتمون خیلی کوتاه هست، فکر میکنید در نهایت در یک جنبندی کلی از مد و آنچه که اکنون در جامعهمون باش روبرو هستیم ما چه استنباطی باید بکنیم؟ برای آینده چه چیزهایی رو میتونیم مد ببینیم و به شنوندگانمون منتقل کنیم؟
بحث مدی که الان در جامعهمون دیگه به عنوان جنبندی نهایی وجود داره اینه که بیشتر نسل جوانی که دنبال مد هستن از مد به عنوان یک وسیله استفاده میکنن برای تایید خودشون و یک ابزار باید این رو بپذیریم که به عنوان یک تایید خود و اینکه یک فرد برای توسعه فردی خودش از اون استفاده میکنه ما اون رو قبول داریم و در نتیجه باید زمینه این رو در جامعه ایجاد کنیم که مدگرایی هم توی حال سیاست‌گذاری های فرهنگی ما و توی بخش‌های مختلف جامعهمون بهش توجه بشه. ولی خب اینکه ما تمام جامعهمون دیگه تمام توجهش بره سمت مدگرایی و کلن همه افراد جامعه رو ما دیگه از اون مصرفگرایی صرف رو بخوایم ببینیم که باید در جامعه وجود داشته باشه، باید از اون فاصله بگیریم، چون به صورت کلی این مدگرایی صرفی که بخواد ایجاد بشه زمینه به صورت کلی فقر فرهنگی رو در جامعهمون ایجاد میکنه، چون بیشتر نسل جوان در جامعه دنبال این هستن که از هنجارهای پیشین خودشون فاصله بگیرن و یه هویت متمایز رو برای خودشون داشته باشن. برای همین ما باید سعی کنیم که به این پدیده مدگرایی هم جهت بدیم و سیاست گذاریمون در راستای جهت‌دهی به پدیده مد باشه که هم هنجارهای پیشین و هم ارزش‌های پیشین ما حفظ بشه و هم بحث اون پویایی جامعه و تایید خود و توسعه فردی افرادی که به دنبال مد هستن بهش توجه داده بشه.
با این صحبت‌های خانم دکتر شعیبی جامعه شناس در برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ با موضوع مد، این موضوع رو به شما شنوندگان میسپاریم و امیدوار هستیم که بتونیم در برنامه‌های آینده هم موضوعات مختلف اجتماعی رو با کارشناسان محترم در میون بگذاریم. روز و روزگار بر همه شما خوب و خوش، بعد از ظهر خوبی داشته باشید خانم دکتر. ممنون از همراهی شما.
ایام شهادت حضرت علی علیه السلام به سر میبریم و لیالی قدر. امشب هم شب 21 از ماه مبارک رمضانه. التماس دعا داریم از همه شما روزداران عزیز. 11:45 دقیقه است. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه جادوی صحنه باشید به مدت حدود 43 دقیقه.
جادوی صحنه.
داستان، نور، فضا و مکان، آواها، موسیقی و بالاخره کلام در ظرفی از زمان روایتگر زندگی هستند و زندگی خود صحنه است جادویی در جادوی صحنه. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ. ایام سوگواری و شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به یکایک که شما تسلیت میگیم. امروز هم در برنامه جادوی صحنه در کنار شما علاقمندان فرهنگ و هنر هستیم تا درباره سینما و تئاتر ایران و جهان صحبت کنیم. تولستوی معتقد هنر واسطه انتقال احساسات بین نسل‌های مختلفه و ارائه احساسات بهتری که برای نیکبختی بشر کاربرد داشته باشه رسالت هنره. پس هر اندازه محتوای هنر بهتر باشه، به همون نسبت هم این رسالت رو بهتر انجام میده. دوستان عزیز، امروز هم با برنامه جادوی صحنه با بخش‌های مختلف همراه شما خواهیم بود. بازتاب. در این بخش محمدعلی مؤمنی مهمترین وقایع و رخدادهای سینما و تئاتر ایران رو مرور می‌کند. نقد و نظر، تحلیل و بررسی آثاری از نمایش‌های روز سینما و تئاتر ایران. فیلم سینمایی به دنیا آمدن ساخته محسن عبدالوهاب موضوع نقد و نظر این هفته است. و نامه نمایش. در این بخش امروز با شما درباره نمایش‌های آیینی صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز، لطفاً نظر خودتون رو به اطلاع ما برسونید. اون چک میکنید برای بهتر شدن برنامه جادوی صحنه لازمه که بهش توجه بشه. به این منظور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 همواره در اختیارتونه. اولین بخشی که در جادوی صحنه این هفته به شما تقدیم میکنیم بخش بازتابه. ما هم در کنار شما همراه میشیم با محمد علی مومنی و بازتابه امروز رو میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر شنونده های محترم رادیو فرهنگ، برنامه جادوی صحنه. من محمد علی مومنی ام، ازتون دعوت میکنم چند دقیقه با من همراه باشید که نگاهی بکنیم به خبرهای تئاتر و سینما. این رو که داریم شبهای قدر و شبهای احیا رو سپری میکنیم و همینطور سال روز شهادت امام علی علیه السلام، برنامه های مختلفی در سالن های مختلف تدارک دیده شده. یکی از اونها یه نمایش چند رسانه است که از هفتم تا دهم خرداد در فرهنگسرای بهمن اجرا میشه، یعنی از دو شب دیگر آغاز خواهد شد تا دهم خرداد هم ادامه خواهد داشت، هر شب از ساعت 10 تا ساعت 11. نویسنده و کارگردانش آقای رامین جهانیه و این یک نمایش چند رسانه است که میپردازه به زندگی امام علی علیه السلام و البته در واقع یک گذر تاریخی خواهد داشت، به دوره معاصر هم خواهد آمد و با استفاده از ترکیب نور و صدا و تصویر و همینطور بازی و حرکت مفاهیمی رو آماده کردن که به صورت نمایشی تقدیم شما بکنن. اما میدونید که سالن‌های نمایشی در این روزها و شبها هم تعطیله تا بعد از شبهای قدر، یعنی فکر میکنم که تا هفتم تعطیل باشه دیگه. بله، روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی گفته که از سوم تا هفتم، که حالا ما چند روزش رو پشت سر گذاشتیم، تا هفتم تا اذان مغرب تعطیل. به خاطر اینکه اتفاقا شبام فعالیت میکنن، بعد از اذان مغرب نمایش خودشون رو سر خواهند گرفت. سینماها هم همین وضعیت براشون حاکمه. اما مجموعه شهرزاد روی صحنه رفته به عنوان نقل عاشقیه که نمایشی است که مورد توجه هم قرار گرفته. نویسنده و کارگردانش ساجد قدوسیانه و میپردازه به ابن ملجم که توی مسجد کوفه عبا به سر کشید، شمشیر رو زیر عبا پنهان کرد و در واقع قصد داشت ضربه بزنه، که اتفاقا در همین لحظه ها نویسنده و کارگردان سعی کرده که اون لحظه ها رو نمایشی بکنه، همراه با خیال ابن ملجم بشه که ببینه در سر او چه میگذشته. این نمایش اردیبهشت و خرداد امسال روی صحنه میره، یعنی کماکان تا پایان این ماه هم فرصت دارید که این نمایش رو ببینید. اما این رو هم بگم که امین تاروخ قراره که بعد از حدود 10 سال دوباره به صحنه بگرده با نمایش مارلون براندو. نویسنده و کارگردانش مهران رنجبره. آخرین باری که آقای تاروخ روی صحنه رفت سال 88 بود، توی نمایش گالیله نقش بازی کرد، کارگردانش هم آقای داروش فرهنگ بود. حالا نوبت رسیده به مارلون براندو. اسامی بقیه بازیگرهای نمایش هنوز اعلام نشده و گفتم که به زودی اونها رو اعلام میکنیم. اما این روزها و شبها توی تهران یه برنامه در نظر گرفتن که البته از پیش از شبهای قدر هم شروع شده بود. در واقع یک برنامه آینی است که توی بخشی از این برنامه های آینی به شبهای قدر و شب شهادت هم توجه شده، چرا که کل این ماه در واقع شامل برنامه های آینی میشه. توی این برنامه ها مثلا داستان های قرآنی روایت شده بود، ترنابازی انجام شده بود، آینه های نمایشی و نقالی، پردخانی یه بخشی از برنامه بود، علی نامخانی شده و میشود اجرای تعزیه رو در نظر گرفته بودن. همه اینها تا هفتم خرداد ادامه خواهد داشت، دو شب دیگه یعنی باقی مونده. ساعت 9 شب تا ساعت 12 میتونید برید به تهران، میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی و از این برنامه ها استفاده کنید. کسانی مثل آقای محسن میرزا علی، آقای پژمان کاشفی، مرشد خرمی، آقای احمد عزیزی، ابوالفضل ورمزیار و خیلی های دیگر اونجا هستند که برای شما برنامه هاشون رو اجرا بکنن. فراخوان جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان هم منتشر شد، دوره 32مش میشه امسال که اواخر مرداد و اوایل شهریور اجرا میشه. توی این فراخوانی که منتشر شده اشاره شده به این که چه چیزهایی مد نظر این جشنواره است. مثلا سبک زندگی، احترام نهاد خانواده، شادی و نشاط و موضوعاتی از این دست. فیلمسازانی که میخوان شرکت بکنن طبعا میرن و این فراخوان بلند بالا رو میخونن. حالا بریم سراغ سینما و اولین خبر رو اختصاص بدم به شکستن همزمان 20 استخوان، فیلمی که محصول مشترک ایران و افغانستانه و قراره که به زودی به طور همزمان هم در ایران و هم در افغانستان روی پرده بره. کاریز از برادران محمودی که این شبهای ماه رمضان هم یک سریال رو روی آنتن شبکه دوم سیما دارن. کارگردان این فیلم یعنی شکستن همزمان 20 استخوان آقای جمشید محمودیه، برادرش نوید محمودی تهیه کننده کاره که مجموعاً میگن برادران محمودی. این فیلم همونطور که میدونید از طرف کشور افغانستان به عنوان نماینده سینمای این کشور معرفی شد به جایزه اسکار توی بخش فیلم‌های خارجی زبان یا در واقع غیر انگلیسی زبان نامزد شده بود که خب البته موفقیتی به دست نیاورد. اما توی جشنواره جهانی فجر که اردیبهشت امسال برگزار شد خیلی مورد توجه مردم قرار گرفت و چند تا جایزه هم گرفت. توی خیلی از جشنواره‌های جهانی هم شرکت داشته. تنها بازیگر ایرانی این فیلم آقای محسن تنابنده است، بقیه بازیگران کشور افغانستان هستند، مثل خود جمشید محمودی و نوید محمودی کارگردان و تهیه کننده این فیلم. امیدوارم که زودتر این فیلم روی صحنه بیاد. فکر میکنم که قرار مرداد یا شهریور همزمان اجرا بشه. اما برم سراغ چند تا خبر دیگه و اون این که از سینما اگر بخوام براتون بگم، قرار جشنواره فیلم شهر هم توی تیر ماه ماه پیش رو برگزار بشه. توی 5 بخش مسابقه سینمای ایران، مسابقه سینمای بین الملل، مسابقه محله و مسابقه تبلیغات و اطلاع رسانی سینما ایران و یک بخش جنبی هم داره. این جشنواره فیلم شهر خب یک جشنواره موضوعیه که موضوع مهمی هم میپردازه. باید ببینیم که توی تجربه یه هفتمشون چگونه این جشنواره رو برگزار میکنن. اما میتونید که ما یه جشنواره فیلم مستند داریم که ازش با عنوان جشنواره فیلم حقیقت یاد میشه، اما یه جشنواره دیگه هم داریم برای فیلم‌های مستند که ازش با عنوان جشن مستقل سینمای مستند ایران یاد میکنن. 11 دورش قراره که اواخر خرداد فراخوانش اعلام بشه و خودش هم توی مرداد برگزار بشه. این حاصل نگاه من بود به خبرهای تئاتر و سینمای کشور. تعداد خبرها میتونید که خیلی بیشتر از اینه. امیدوارم که نگاه من به این خبرها برای شما کافی و وافی بوده باشه. خدا نگهدار.
از محمد علی مومنی متشکرم. از اینکه در این لحظات سرشار از معنویت در لحظات گرانسنگ ماه رمضان با ما همراه هستید و این برنامه رو میشنوید سپاسگزاریم و برای یکایک شما آرزوی آرامش داریم. بخش بعدی که در جادوی صحنه امروز به شما تقدیم میشه بخش نقد و نظره. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، در نقد و نظر امروز به فیلم به دنیا آمدن خواهیم پرداخت. فیلم سینمایی به دنیا آمدن به کارگردانی محسن عبدالوهاب با بازی الهام کردا و هدایت هاشمی بعد از حدود 4 از ساخت به اکران رسید. فیلم سینمایی به دنیا آمدن به تهیه کنندگی محمد احمدی سال 92